أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جوهش هستیم این ایام را گرامی می‌داریم و امیدواریم که مسائل ما، آسیب‌های اجتماعی، مشکلات، اینها همه با رویکردهای علمی و فنی به آن نگریسته شود و راهکارهای علمی برای آسیب‌های اجتماعی ارائه گردد. یکی از مسائلی که معمولا در چند صد سال اخیر بعد از در واقع تحولاتی که در اروپا ایجاد شد جوامع دینی با اون مواجه هستند، مسئله تغییر دین است که گاهی در قشرهایی از جامعه به ویژه نسل جوان اتفاق می افتد که خواهان این هستند که در چارچوب دینی که محیط جغرافیایی آنها یا محیط خانوادگی آنها سنت و تاریخ برای آنها ایجاد کرده است نمانند و به در واقع دین دیگری گرایش پیدا بکنند. به هر حال مسئله تغییر دین یکی از مسائلی است که بسیاری از جوامع دینی دچار آن هستند. رویکردهای گوناگونی به این مسئله انجام می‌گیرد. گاهی در جامعه ما این مسئله با رویکرد فقهی و حقوقی به آن نگاه می‌شود. گاهی رویکردهایی که وجود دارد، رویکردهای کلامی و فلسفی به این مسئله هست. برخی رویکردها رویکردهای علمی است، نگاه‌های در واقع جامعه شناختی به مسئله تغییر دین. یکی از رویکردهایی که به این مسئله از در واقع بعد به پیدایش تغییر دین در جامعه اروپایی و همینطور در جوامع ما وجود داشت، رویکردهای روانشناختی است و روانشناسان به این عرصه ورود پیدا کردن و ماهیت دین را تحلیل بکنن، تغییر دین را بررسی بکنن و منهای بحث ارزش‌گذاری که اصلا ذاتاً تغییر دین خوبه یا بده، اما به هر حال این رویکردهای روانشناختی به این مسئله از سوی روانشناسان ایجاد شد و در پی آن شاخه‌ای در روانشناسی به عنوان روانشناسی دین پدید آمد. ما این جلسه را و این نشست را در همین رابطه برگزار کردیم به عنوان روانشناسی تغییر دین و روانشناسی فرقه. هدف این است که به این نوع مسائلی که توی جامعه وجود دارد نگاه‌های در واقع علمی بشود و با آگاهی‌های تخصصی و نظریه‌های علمی این مباحث پیگیری بکند و چارچوب‌ها و در واقع پارادایم‌های علمی آن تبیین گردد. در این جلسه ما خدمت یکی از پژوهشگران این عرصه هستیم، جناب آقای حاتف الحسینی، که چندین مقاله در این زمینه دارند. خدمت ایشون هستیم که این بحث را طرح بکنند و همینطور خدمت دو ناقد بزرگوار، جناب آقای دکتر جندقیان که تخصص فلسفه و کلام را دارند و مدیر گروه فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مؤسسه علامه مجلسی هستند، و همچنین خدمت باز استاد بزرگوار دیگر جناب آقای سید احمد حسینی بهارانچی هستیم که ایشون هم کارشناسی ارشد کلام را گذراندن و همچنین روانشناسی مثبتگرا هم کارشناسی ارشد گذاراندن و مطالعاتی در حوزه روانشناسی هم دارن. خدمت آقای استاد بزرگوار جناب آقای حاتب الحسینی هستیم برای ارائه بحثشون. من به جهت اینکه الان ساعت نزدیک 10:30 هست و جلسه ما هم نهایتاً تا نزدیک از آن طول میکشه وقت تنظیم بشه 20 دقیقه جناب آقای دکتر چقدر خدمتتون 20 دقیقه جناب آقای حاتب الحسینی بحث رو ارائه میدن، بعد دو تا حالا 10 دقیقه خدمت دو استاد بزرگوار ناقد هستیم. اگر سوالاتی را در شبکه مجازی دارند سوالاتشون را یادداشت بکنن، اون سوالات هم در واقع پاسخ داده میشه و بعد هم یک جمع‌بندی روی بحث‌ها خود جناب آقای حاتب الحسینی داشته باشن که اگر ابهامی وجود داره نسبت به گفته‌های ناقدان و هم تو پرسش‌هایی که وجود داره این ابهامات برطرف بشه. خدمت جناب آقای حاتب الحسینی هستیم برای ارائه بحثشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد روانشناسی کالت یا فرقه و روانشناسی تغییر دین داریم صحبت میکنیم. یه توضیح بدم در مورد خود این دوتا نهله روانشناسی. این دوتا نهله روانشناسی با هم متفاوته. توی بحث روانشناسی تغییر دین، بحث تغییر دین بحث میشه و منظور ادیانیه که اجتماعی هن و به قول معروف جز ادیان ابراهیمی هن، یعنی ادیانی که هویت دینی دارن. اما توی بحث روانشناسی فرقه یا کالت، جنبش های نوپدید دینی کاریزماتیک بحث میشه که ضد اجتماعی هن. توی بحث روانشناسی کالت بحث ما درباره شستشوی ذهنیه، اصطلاحی که خودشون دارن مثلا میگن اصلاح فکر، اقناع فکر، بحث شستشوی ذهنیه. اما توی بحث روانشناسی تغییر دین این علل تغییر دین بحث میشه. پس دو تا علم شبیه هم، اما یکیش درباره فرقه‌های کاریزماتیکه و شستشوی ذهنی، یکیش علل تغییر کیش. درباره بحث تغییر کیش یه تاریخچه‌ای بگم درباره شهر اصفهان. توی شهر اصفهان میسیونرهایی اومدن از کلیسای انگلستان یا انگلیکن‌ها و شروع کردن به فعالیت و کتابی رو چاپ میکنن به نام ینابیع الاسلام که جواب نمیده و بعد از اون شروع میکنن به فعالیت و بیمارستان مسیحی زنان رو میسازن که هنوز هم هست و جز بیمارستان‌های قدیمی شهر است. اصفهانه. باغ هنر مسیحی رو میسازن، دبیرستان کالج مموریال استوارت رو میسازن که به دبیرستان ادب امروز شناخته میشه، مدرسه بهش آیین رو میسازن، مدرسه نابینایان نور آیین رو میسازن. یکی از کسایی که تو بحث میسیونری تو ایران قوی کار کرد تو بحث نابینایان و ناشنوایان آقای کریستوفر لوکن و باغش هم هست. صحبت سر اینه که تغییر دین یک بحث بحرانه، بحران روانیه. میسیونرها زمانی بحث کلامی میکردن اما از یک زمانی به بعد رفتن دنبال جاهایی که بتونن افراد بحران زده رو شناسایی کنن، مثلا مدرسه ایتام، مثل مدرسه نابینایان، مثل بیمارستان ها. اولین کسی که توی اصفهان اولین خانومی که عضو انگلیکن ها میشه توی اصفهان یه خانومی به نام سکینه اصفهانی. ایشون به خاطر بحران خانوادگی مسیحی میشه و بعد آموزش کلام مسیحی میبینه. صحبت سر اینه که ما اولین مرحله‌ای که توی بحث تغییر دین داریم بحرانه. بحرانه که باعث میشه طرف دنبال یک زندگی و یک دون معنویت جدید باشه و برای همین تغییر کیش میده. توی بحث روانشناسی تغییر دین ما چند تا پارادایم داریم، پارادایم معاصر که جزء پارادایم های جدیده و قوی ترین پارادایم به حساب میاد. یه پارادایم کلاسیک داریم که نگاهش اینه که کسی که تغییر دین میده یک دفعه منفعل و کاملا ایستاست، یعنی مثل برگرفته از پولس نبی توی کتاب مقدس که یک دفعه پولس تغییر دین میده بدون هیچ زمینه ای و مسیحی میشه، از یهودیت به مسیحیت میاد. این زمینه پارادایم کلاسیکه و پارادایم کلاسیک کاملا منفعل و دفعیه، میگه یک دفعه و کاملا منفعل. اما توی پارادایم های معاصر میگن تغییر دین تدریجیه، اگر طرف تغییر دین میدهد حدود 20 سال با این افکار تغییر دین داشته به قول معروف مبارزه میکرده، داشته همخوانی میکرده و پارادایم معاصر یکی از مدل‌های بسیار عالیش مدل لوئیس رامبوه، 7 مرحله داره. اولین مرحلهش زمینه است که به زمینهای کلی، جزئی و محلی تقسیم بندی میشه و مرحله بعدیش بحرانه. بحران خیلی مهمه، بحران عامل تغییر دینه. مرحله بعدی مدل لوئیس رامبو جستجوی، مرحله بعدیش برخورد، مرحله بعدیش تعهد، تعامل و پیامدی، که خب نیاز داره که این مدل لوئیس رامبو رو توی یک جلسه دیگه‌ای به صورت کلی بررسی بشه و جزء مدل‌های بسیار عالیه. یه پارادایم جدیدی داریم توی بحث روانشناسی‌های کیفی به نام بیوگرافی روایی که میان روایت زندگی فرد تغییر کیش داده رو بررسی میکنن و جزء پارادایم های جدیده و این نوع پارادایم هم خیلی نگاه جالبی داشت بهش هست، چون سیر زندگی رو بررسی میکنه و چیزی که تا حالا بررسی شده 40 داستان در آوردن، از داستان هایی که در بحث تغییر کیشه و اون 40 داستان بیوگرافی روایی تهیه شده. جنیس ایندرا، کسای دیگه تو این زمینه هم قوی کار کردن. یه بحث دیگه بنده بحث روانشناسی فرقه است که به صورت کلی سرفصلش رو میگم. آقای جیلیفتون یکی از روانپزشکاییه که توی جنگ کار میکنه و توی ارتش بوده، وقتی که برمیگرده و وارد کار وکالت میشه به عنوان یک روانپزشک میاد بررسی فرقه ها بر زندگی افراد رو بررسی میکنه و یک مدل 8 گانه مینویسه که این مدل 8 گانه‌اش رو به عنوان 8 گناه مرگبار معروف میشه. پس مدل اولمون توی بحث روانشناسی فرقه مدل 8 گناه مرگبار آقای جیلیفتون. یه مدل 3 گانه ادگار شاین داریم که بحث یخزدگی، تغییر دادن و انجماده، که میاد شکستن هویت، تلقین هویت و تقویت هویت جدید رو بررسی میکنه. توی مدل‌های روانشناسی فرقه مدل 6 شرط مارگارت تالر سینگر رو داریم که خب نویسنده کتاب فرقه در میان ما هم هستن و کسی که توی زمین فرقه کار کرده حتما این کتاب رو مطالعه کرده. یه مدل جدیدترین مدل روانشناسی فرقه هم مدل بایت از دکتر استیون حسن، کنترل رفتار، کنترل اطلاعات، کنترل عاطفی و کنترل فکر. برسیم سر مدل رویکرد استراتژیک تعاملی. یک مدل ما داریم توی بحث درمان فرقه و میتونیم تعمیمش بدیم به بحث تغییر دین. و این مدل روانشناسی تغییر دین، بحث روانشناسی فرقه که توی بحث درمان هست، مدل رویکرد استراتژیک تعاملی است. مدل رویکرد استراتژیک تعاملی یک مدل خانواده محوره و 2 شاکله اصلی داره. مدل سیستمی که تلاش میکنه بهبود به بخش روابط خانوادگی رو، و یک مدل دیگه‌ای به نام مدل CBT، شناختی رفتاری، که تلاش میکنه خانواده ها شناختشون و به تبع احساسات و رفتارشون رو بتونن عوض کنن و یک نگاه این چنین داره. درباره یه رویکرد استرس تعاملی باید بگم که خود آقای استیون حسن دکترای روانشناسی دارن از آمریکا و یک یهودی اصلا که جذب فرقه میشن تو 18 سالگی و 25 سالگی برمیگردن و طبق اون مدلی که از فرقه جدا میشن یک مدل درمانی رو تدوین میکنن به نام رویکرد استراتژیک تعاملی. توی بحث درمان ما مدل‌های زیادی داریم. یکی از این مدل‌ها مدلیه که منسوخ شده به نام برنامه زدایی که توی آمریکا استفاده می‌شد که طرف رو می‌گرفتن به قول معروف می‌بردنش کمپ و توی بازه زمانی تحت فشار از اون می‌خواستن که از اون فرقه جدا بشه که خب شکست خورد به خاطر اون فشار و اون اجباری که توی کار داشت. مدل دوم درمانی که توی آمریکا ایجاد شد مدل مشاوره خروج از فرقه است که توی این مدل تلاش میشه فرد با مشاور صحبت کنه و مشاور کمک کنه اون خارج بشه. چون توی فرقه ما بحثمون شستشوی ذهنیه و فرد شستشوی ذهنی میبینه نمیتونه حقیقت رو درک کنه، برای همین رابطه بین مشاور و اون فرد رابطه خوبی نیست و نمیتونه باعث درمان بشه. توی مدل سوم که مال آقای دکتر استیون حسنه و مدل خانواده محوره برای درمان بهترین کار اینه خانواده رو توانمند کرد. آقای استیون حسن وقتی که عضو فرقه میشه تصادف میکنه و چند وقت توی خونه بوده و خانواده ازش مواظبت میکنن، خانواده باعث میشن برگرده چون یک علقه بین اونها هست، چون یک عاطفه بین اونها هست. توی مدل رویکرد استرس تعاملی تمام تلاش اینه که خانواده رو توانمند کنن، خانواده نگاهش عوض بشه، خانواده استرساش کنترل بشه، خانواده به سمت یک حرکت سیستمی مردمی بره، شبکه محور بشه. ببینید این مدل رویکرد استراتژیک تعاملی کاملا شبیه NA، یعنی یک فرد به عنوان سرشبکه خودشو نجات میده، رویکرد رو به بقیه یاد میده و به صورت خانواده محور ورود پیدا میکنن و فرقه رو کمک میکنم افراد از فرقه بیان بیرون. برعکس مثلا مشاوره خروج، شما باید یک کلینیکی بزنی، یه اتاقی اجاره کنی، یه مشاوری بیاری، یه حق و زحمه به مشاور بدی، یکی رو به عنوان منشی بیاری. اما توی این مدل کاملا مردمیه و خانواده محوره و رویکرد استراتژی تعاملی یک مدل کاملا خانواده محوره و به صورت شبکه‌های مردمیه و یکی از موفقیت‌هاش هم به خاطر اینه که کلاً مردمیه و سازمانی و ارگانی نیست، یک سیستم NGOیه. توی بحث روانشناسی فرقه و بحث درمانش ما یک چیزی داریم به عنوان تعامل با هویت دوگانه. کسی که فرقه‌ای میشه هویتش عوض میشه، جایگاه اجتماعیش عوض میشه، جایگاه فکریش عوض میشه، نگاهش، کلامش، همه اینها، جهانبینیش عوض میشه و ما یک هویت اصیل دینی رو داریم، یک هویت فرقه‌ای رو داریم و در صورتی که بتونیم موفق بشیم یک هویت پسا فرقه‌ای رو داریم یا یک هویت پسا هویت داریم که طرف از این مرحله بسیار خطرناک بیرون اومده. یه توضیح بدم درباره فرقه. ببینید وقتی ما درباره شستشوی ذهنی صحبت میکنیم به این معنی است که فرد درون یک شستشوی ذهنی قرار میگیره، نمیتونه حقیقت رو بفهمه، گنگ میشه، انگار تو یک اتاق تاریک دنبال یک در خروجه و کسی که عضو فرقه میشه بدترین شرایط زندگیش رو طی میکنه و تمام افرادی هم که تو این زمینه مثلا خود آقای استیمنسان سابقه داره، سابقه فرقه داره و اینم میگه، میگه این تأثیرش خیلی شدیده و ذهن فرد رو کاملا بسته میکنه و نمیتونه حقیقت رو بشنوه و تنها امیدی که هست اینه که از چارچوب عاطفه خانوادگی ورود کنن و به سمت درمان برن. و تم خود مثلا روی کرده سرج تعاملی اینه که خانواده رو کمک کنه که ارزیابی بکنه، بتونه شرایط رو شناسایی بکنه، هویت فرقه‌ای عزیزش رو، اون خانواده خودش رو شناسایی بکنه، تاکتیک‌های فرقه رو شناسایی بکنه، بره به سمت تعامل با هویت دوگانه و یک مداخله سه هویتی داره برای فوبیا. ببینید فرقه ها از فوبیا استفاده میکنن برای موندگاری درون فرقه و این فوبیا خیلی مهمه و ایشون یک روش مداخله سه مرحله ای داره که این فوبیا رو حذف بکنه و جزء اون مدل رویکرد استرس تعاملیه. آقای استیون حسن یک کتابی داره به نام ذهن آزاد، کتابش کتاب خیلی جالبیه. توی صفحات اول کتاب درباره فرقه مجاهدین خلق نوشته و میگه که مجاهدین خلق یکی از فرقه هایی هستن که اپوزیسیون ضد ایران، اپوزیسیون ایرانی هستن که کاملا فرقن، یعنی چارت فرقه ای رو دارن، نگاه فرقه ای دارن و توی کتاب خودشون که سال 2013 هم چاپ شده از فرقه مجاهدین خلق نام میبره و درباره این فرقه هم یه توضیحات خیلی کوتاهی میده. تشکر، من تموم شد. حالا بدیم اگر سوالی مبحث بعدی رو شد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب استاد هاتف‌الله حسینی تشکر میکنم از جناب هاتف‌الله حسینی با ارائه بحثشون. به هر حال چند نکته مهم توی این بحث وجود داشت. بحث اول این بود که برنامه باید بین تغییر دین و گرایش به فرقه، به خصوص با تعریفی که از فرقه ارائه شد، یعنی در واقع این گروه های نوپدید که دارای یک نوع سازمان فکری و اندیشه ای هستند، با این نگاه ما بحث روانشناسی فرقه رو باید دنبال بکنیم و این دو مقوله از یکدیگر جدا هستند و تو بحث فرقه ها بیشتر بحث شستشوی ذهنی و تحت عنوان حالا اصلاح فکر، اصلاح اندیشه، یه نوع تعارضی با در واقع سنت داره، گرچه به هر حال کسی هم که تغییر دین میده تعارض با سنت. در اصفهان به هر حال تحت عنوان تغییر دین یه سابقه برای این کار وجود داشته، پارادایم های کلاسیک و پارادایم های تدریجی در واقع در مورد این تغییر فرقه ها یا گرایش به فرقه ها وجود داشته، مدل های متعددی در واقع بیان شده که این مدل ها در واقع آمدن سیر تغییر فرقه را بیان کرده اند و حالا مدل 8 راه مرگبار، مدل یخزدگی یا تغییر و انجماد، مدل 6 شرطی و مدل بایت انواع. بعد مدل های درمانی هم در واقع بهش توجه شده که حالا سه مدل مهمش بحث مدل های جبری است که در آمریکا هست، بحث مدل مشاوره‌ای و بحث مدل های تعاملی که خانواده محور هستن. به هر حال بلکه از مراحلی که توی این فرقه وجود داره در ایران هم شاهدش هستیم که حالا درست است که مثلا مجاهدین خلق یک نوع سازمان سیاسی هستن، اما به لحاظ تعریف و ماهیت فرقه ای اون ماهیت فرقه ای را هم دارند. این اجمال صحبتهایی بود که جناب استاد اشاره کردن. بهش خدمت آقای دکتر جندقیان هستیم برای ارائه مباحث خودشان. صلوات بر خداست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جواب
خواهش می‌کنم.
آقای دیگه هم یخی جلسه باب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان. نه دوربین خوبه، تنظیم شده است. تشکر میکنم آقای بهار و آقای دکتر رسول که زحمت کشیدن و این جلسه رو برقرار کردن و همینطور از دوست و دانشجوی عزیزمون جناب آقای حاطف حسینی که بحثی رو برای گفتگو به میدان آوردن. خب بحث ایشون دو جنبه داشت و دو جنبه داره حسب تحقیقاتی که و مطالعاتی که توی این سال‌ها داشتن. یکی جنبه در واقع تبلیغ فرقه ها یا ادیان و مذاهب و جذبی که اونها میگیرن، از چه مکانیزم هایی در واقع استفاده میکنن تا جذب صورت بگیره، هرچند خیلی به اختصار رو به سرعت از این بحث و بحث رد شدن، ولی اطلاعات زی قیمت و خوبی رو ایشون خصوصا بر اساس مطالعاتی که درباره جریان های میسیونی داشتن دارن و میتونن در اختیار ما بگذارن. یه اشاراتی هم لابلای صحبتشون بود چه اتفاقاتی افتاده و میفته که یک جریان در واقع مذهبی در یک سرزمین در یک جامعه وارد میشه و بعد از ورودش توده های از مردم رو جذب میکنه به سمت خودش. خود این خب یک بحث بسیار مبسوط و مهمه، بحث تغییر کیش یا تغییر دین، بحث بسیار مهمه. بسترهای اعتقادی، بسترهای اجتماعی، بسترهای روانشناختی بذاره، اینا بسیار مهمه و هر کدومش حائز یک بحث مستطاس. حالا من شاید در نوبتی در این باران صحبت کنم. قسمت دوم تحقیقات و مطالعات آقای حاطف و اون چی که حالا در این جلسه به طور تخصصی تر ارائه دادن در واقع پیرامون اینه که حالا کسی جذب یک دین، کیش یا فرقه ای شده و حالا چگونه با او باید در واقع برخورد کرد، چگونه باید با او تعامل کرد و اگر احیانا قبول داریم که این یک حرکت خطاییه چجوری اون رو برش گردونیم به همون سازوکار قبلی خودش، به همون فضای مثلا مذهبی خودش. خب تجربیاتی رو ایشون مورد مطالعه قرار دادن و اینجا هم بحث شد. سه تجربه یا سه مرحله از تجربیاتی است که در واقع ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. ابتدا حالا دقیقا این تجربیات رو ما هم اینجا داشتیم و داریم همچنان، کسانی که به هر حال از مذهب رسمی و متداول جامعه رد شدن سلام اینها در واقع مرحله اول این بوده که باشون برخورد می شده، برخوردهای در واقع پلیسی می شده به تعدیری یا سلام مثلا بسیدم بشم و شامن گیرشتیم جمع می کرده گفتم که برخوردهای تند مثلا اجتماعی و پلیسی صورت می گرفته و این افراد رو به هر حال تحت فشارهایی برگردونیم. خب معمولا دیدیم این رویه رو تو کشور خودمون هم ممکنه افراد رو به تعهدنامه‌ای بدن یا اعلام براعتی بجویند ولی در ادامه اونها مجددا برمیگردن به همون فضا. راهکار دومی که ایشون باز خیلی اختصار رد شدن راهکار مشاوره درمانی بود. در راهکار مشاوره درمانی که الان فعلا بساط خود ما همینه دیگه، یعنی میگه نه اون کارهای چکشی پلیسی جواب نداده، حالا یه مشاوری رو میذاریم، یه روحانی رو میذاریم، یه فرد مثلا موجهی رو میذاریم و میگیم حالا باید اینا باشون صحبت بشه و این افراد رو هم ملزم میکنیم که مثلا بیان خانواده هاشون رو تشویق میکنیم
خودشون رو تشویق میکنیم، گاهی هم البته مثلا دادگاهی یا یه فضایی اونها رو مجبور میکنه که باید بریم مشاوره. و توی سیکل مشاوره‌ای در واقع اینها میان و مورد بحث و گفتگو قرار میگیرن. باز این شیوه هم خیلی پاسخگو نیست، چون معمولا مشاوره ها بر اساس خاص خود افراد شکل نمیگیره و در یک فضای آزاد نیست. البته اگر در یک فضای آزاد باشه پاسخگوه. ما نمونش رو در بحث مشاوره فلسفی یا مشاوره الهیاتی داریم الان توی دنیا، که تو کشورهای گاه حتی الحادی یا کشورهای سکولار و سکولاری که در واقع خیلی نگاهی به دین ندارن، این تعبیر باید بگم، این فضا وجود داره و افراد خودخواسته میرن و یک مشاوره مذهبی یا یک مشاوره فلسفی میگیرن و بعد گرایششون به دین تغییر میکنه. این چیزیست که توی کشور ما هم تقریبا چیزی در حدود مثلا چند ماه یا شاید یک سال نهایتاً بتونیم بگیم آغاز شده و ما هفته آینده، همین هفته از جلسه های دکتر یعقوبیان، جلسه دیگه ای هم هفته آینده جلسه ای رو پیرامون این داریم جناب دکتر یعقوبیان در باره مشاوره فلسفی و خب همتی که ایشون توی این یکی دو سه سال اخیر داشتن و این فضای مشاوره فلسفی رو راه اندازی کردن. مشابه اون مشاوره ایمانی یا الهیاتی هم البته هست. اما سومین راهکاری که توی این جلسه مورد بحث قرار گرفت و گویا محور اصلی صحبت‌های آقای حاتف هم بود، مدلی بود که حالا خانواده محور اسمش رو گذاشتیم یا مدل مشابه NA بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی داریم میگیم خانواده محور، فرض اینه که اون فرد رو ما نه به جبر در یک فضای پلیسی، نه به جبر در یک فضای مشاوره‌ای نمیاریمش، بلکه اون رو توی همون فضایی که در حال زندگی هست و در حال زیست هست مورد رصد، بازبینی و در واقع مورد درمان، حالا به یه تعبیری باید بگیم، قرار میدیم. مفهوم خانواده که حالا از جانب آقای حسن مطرح شد یه مقداری دارای ابهامه. آقای خانواده اینجا صرفاً به معنای خانواده سببی نسبی انسانه، یعنی من فقط اون فامیل و بستگان درجه یک خودم در واقع باید در کنار من باشن، یا نه معنای خانواده اینجا یک معنای گسترده تریست که به نظر میاد، اگرچه حتی آقای استیو حسن هم نگفته باشه، اما وقتی ما در ایالات متحده داریم صحبت میکنیم مفهوم خانواده گاه یک مفهوم اجتماعی خیلی بزرگتره، یعنی شامل دوستان میشه، شامل در واقع جامعه‌ای که بر اساس یک کلونی مثلا دوستی شکل گرفته، در واقع اینطور هم میشه و همه اینها با هم دیگه خانواده. چیزی شبیه مثلا خانواده های مافیا رو تو ذهنمون بیاد، پدر خوانده و اینها رو، که وقتی میگیم فامیل، کسانی که بر اساس یک اسلوب کنار هم جمع شدن، بر اساس یک آرمان کنار هم جمع شدن، یا یه خصوصیتی، حالا گاه اون یک هدف آرمانیه یا گاه عرضم حضورتون یک حس هممیهنیه یا حس فامیلیه، یه خانواده بزرگ اینطوری، و اینها حالا دوچار این داستان شدن که یک نفر از اعضاشون به دیگری گرایش پیدا کرده. فرض کنه اونجا توی یک خانواده ایوانجلیک به همین معنا، مثلا توی کلیسای ایوانجلیکی رفتیم در نمیدونم مثلا ایالت فیلادلفیا، اونجا افرادی که همسایه هستن، فامیل هستن، دوست هستن، و حالا یکی اینها از حوزه این مذهب ایوانجلیک و تحت مثلا پوشش این کلیسای توی فیلادلفیا خارج شده، و حالا مسئله اینه که این فردی که از مسجد ما، از محله ما، هیئت ما رفته بیرون، گویا همه ما هم هیئتی ها، همه ما هم کلیسایی ها، همه ما خانواده در واقع اون فرد به حساب میایم و باید در مقام اصلاح او پیش بریم. خب اینجا وقت راهکارهای متنوعی داده میشه و به نوعی توی این ایده مطرح میشه که تک تک ما موظفیم و مسئولیم که یک اقدامی رو انجام بدیم تا این فرد برگرده به فضای اون خانواده در واقع دینی و ایمانی خودش، محبت کنیم، هدیه بدیم، نمیدونم با او حرف بزنیم، دلجویی کنیم، مشکلاتی اگه داره اونها رو برطرف کنیم، کسی دیگه مشکلات، منظورم مشکلات مثلا اجتماعی، نمیدونم اقتصادی اینهاست، یا اگر مثلا مشکلات فکری اعتقادی داره کسی اونجا در واقع مثلا متولی این کار بشه، یا حتی پشت پرده با هم هماهنگ کنیم. امروز که من دست آسید رو میگیرم بیارم اونجا تو اون جلسه، با سخنران جلسه هم هماهنگ کردیم، اتفاقا میگیم دو تا گیرای ذهنی این فرد خارج شده از جریان مذهبی، این فردی که حالا فرقه گرفتار شده، این رو در واقع بیاید و دربارش حرف بزنید، بدون اینکه خود او بدونه یا حتی سایرین بدونن که مخاطب این بحث به طور ویژه مثلا این دوست حالا دورگه شده ماست یا دوست مثلا فرقه گرای ماست. و به طور اتفاقی او تو یک مسیری قرار میگیره که خانواده او رو بر میگردونه به همون نقطه در واقع ایمانی مثلا آغازین خودش. خب این یک دستاورد بسیار جالب و مهمی است که ما هم زمانی و زمانه‌ای داشتیم، توی فضای سنتی ما خیلی متداول بوده، اما امروز توی جامعه مدرنی که ما گرفتارش هستیم و تمام اون کلونی‌های سنتیمون از بین رفته و از بین داره میره، در واقع خیلی چنین چیزی مرسوم نیست، اما ایده کاملا به جاییست که یه نوع بازگشت به این فضای خانواده محور یا جمع محور داشته باشیم و از این حیث ایده تجربه شده و خوشایند نیست. خب من به هم مقدار بسنده میکنم و خدمت آقای حسینی هستیم. ببخشید آجا، خیلی ببخشید.
تشکر میکنیم از آقای دکتر زندویان که مباحثشون رو ارائه دادن. ایشون هم فرمودن که اون دو تا روی کرد توی این بحث تغییر چیش ها و همینطور گرایش به فرقه ها وجود داره. یکی از بحث ها بحث مکانیزم های جذب در واقع فرقه هاست، یک بحث هم بحث در واقع بحث های درمان و برخورد با این نوع مسائل و تعامل با این بحث هاست که ایشون هم بر بحث خانواده محور وش تاکید داشتن، برای اون حس مسئولیت خانوادگی ایجاد بشه و زمینه های برگشت از افراد به همون حالت سابقهشون یا چیش سابقهشون قایدشون ایجاد بشه. در خدمت آقای استاد سید احمد حسینی بهارانچی هستیم. عرض کردن که ایشون هم کارشناسی ارشد کلام رو گذراندن، هم روانشناسی مثبت‌گرا و از نظرات ایشون هم راجع به ارائه این بحث استفاده بکنیم. خدمت هستیم.
یا الله بیشتر از این نمیدیم.
سلام علیکم. اول معذرت خواهی کنم بابت تأخیر. اگه یکی رو میخوایی نفرینش کنیم میگیم که انشالله به کار اجرایی گرفتار بشه. من به اصطلاح که تأخیر شد داشتیم یه اصلاح ذات البین کردیم توی محیط اداری و کاریمو، بکنم دعوا بدتر شد، بیشتر شد دیگه. من وسط دعوا بودم من رفتم، فعلا این حل شدن نیست. یه حلال بفرمایید این تأخیر رو. با توجه که من تو فضای ارائه نبودم ولی با توجه به عنوان یه سوال دارم، مشابه این بحث رو من قبلا توی موضوع دیگری داشتم و خب فکر میکنم این سوالم به اصطلاح تو این بحث میتونه خیلی جدی باشه و اونم این که خب تو فضای روانشناسی میدونیم وقتی ما بحث از روانشناسی میکنیم این آقا شناخت رفتار، حالا این رفتارا اعم از بحث شناخت و به اصطلاح همه این ها میگیریم، ولی تمرکزمون رو فرده، یعنی این فرد چه اتفاقی میفته، چه تغییر و تحولاتی میفته، چه پس زمینه های ذهنی داره، چه زمینه های هیجانی داره، چه رفتارهایی از اون سر میزنه، ترکیب اینها چه میشود. ولی عمدتا نگاهمون فرد گرایان است. اما این بحث تغییر دین و فرقه خیلی گره خورده به بحث اجتماع و یه نگاه اجتماعی، حالا یا بگیم روانشناسی اجتماعی یا ترکیب روانشناسی و جامعه شناسی. آیا تو این بحث روانشناسی تغییر دین که حالا شما ارائه دادید نگاهی با فضای اجتماعی نگاه، مثال اینجوری میزنم شما نگاه بکنید، ما توی فرهنگ خودمون و کشور خودمون الان حرف و حدیث های از تغییر کیش وجود داره و تو کشورهای اروپایی یا آمریکا هم میبینیم تغییر کیش وجود داره، ولی اون فضای اجتماعی تغییر کیش به سمت اسلامه، اینجا به سمت مسیحیت. پیداست فرای مسئله حقیقت یابی یا اون مسائل روانشناسی پیداست مسائل اجتماعی هم اینجا مؤثره. خب برای این حالا هم زیر ساختاش که آقا مثال هویت اجتماعی اگر ضعیف باشد این مؤثر است، فرد از مثال میگم از ایرانی بودن خودش الان به هر شرایطی ناراضیه، آقا 1% احتمال داره که به سلام و هیچ وقت 1% رو مثلا شوخش نگیریم، کلن جمعیت ما 80 میلیونه 8 میلیاردن 1% احتمال داشت که ما تو ایران باشیم، یا آقا از اینکه 1% من تو ایران بودم و مثلا به دنیا آمدم من ناراضیم. چرا؟ اون اصطلاح روش پیشرفت نمیدونم حتی یه سری ساده، من یه بار یه دانشجویی رو میدیدم قصه میخورد و این نگاه روانشناسی قصه میخورد که من وقتی فیلم های اون طرف رو میبینم که اینا اینقدر راحت با هم دیگه هستن، کنار هم دیگه هستن، برنامه های تفریحی مختلفی دارن، قصه میخوام چرا من اینجا به دنیا اومدم. خب این پیداست مسئله اجتماعیه، یه مسئله زیر ساخت فکری اجتماعیه و این گرایش پیدا میکنه به سمت تغییر کیش، فارغ از این که اصلا با این دین مثلا لذت از این دین لذت برده یا نبرده، برای این دین مبانی قائل هست یا نیست. الان یک به اصطلاح خود کمبینی تو این فضا میبینه و وقتی تو این فضا میبینه دوست داره تغییر پیدا میکنه و بعضی وقتا فکر میکنه که این تغییر به واسطه تغییر کیش هست. خب اون زیر ساختای اجتماعی آیا گفتگو شده یا نه و بعد حالا چه راه کاری؟ چون زیر ساختای اجتماعی زیر ساختای فردی رو تو جلسه تو مشاوره همه میدونیم، میریم سراغ خود فرد، آقا نگاهت رو اصلاح کن، به اصطلاح بیا اصلا خطا شناختی تو بذار کنار، بیا با نگاه مثلا اکت فضای هیجانت رو چیکار بکن. اما وقتی میریم فضای اجتماعی دیگه اجتماع دست ما نیست، آقا بیا ساختار اصطلاح سیاسی کشورتو عوض کن، نه اونجا باید بگی آقا بپذیر دیگه، همینه که ها میخوای بخوام میخوای نخوام، همون ببین دقیقا همون فضای میشه که کارشناس میاد تو تلویزیون میگه آقا اینجا کشور حزب الله است دوست ندارید برید، هر دو طرف نگاهشون نگاه اجتماعیه، اون که میگه آقا همینی که ها، اونی که میگه آقا من نمیخوام این فضا رو، میخوام برم و میخوام تغییر پیدا بکنم. این رو اگه این به اصطلاح گفتگو بفهمم نمیشه
یه بحثی هست، این که آیا ما بحثمون اجتماعیه یا بحثمون فردیه. توی بحث روانشناسی فرقه و روانشناسی دین، روانشناسی تغییر دین، چیزی که من خوندم تو بحث به خصوص تغییر دین فردیه. مثلا طرف نظریه جان بالبیا توضیح میده بحث دلبستگی، وقتی که توی دورانه کودکی یه بحرانه دلسردی از مذهب داشته باشیم، این باعث میشه که وقتی به سن بالا میرسه این بحران تشدید پیدا بکنه. توضیح دادم، گفتم که اولین عاملی که باعث تغییر کیش میشه بحرانه. بحرانی که جنبه اقتصادی داره، بحرانی که جنبه اجتماعی داره، بحرانی که جنبه روانی داره، بحرانی که جنبه معنوی داره. و سوال شما در مورد این که آیا تغییر دین رو ما میتونیم توی بحث روانشناسی اجتماعی بیاریم یا نه، نمیتونیم بیاریم، چون بحث فردیه، بحران شخصیه. ببینید ما توی بحثی که مثلا بررسی شده، بحران مشکلات زندگی باعث میشه که طرف تغییر کیش بده. توی توضیحات هم گفتم ما سه تا پارادایم داشتیم، کلاسیک، معاصر و پست مدرن که بیوگرافی روایی. ما تو بحث بیوگرافی روایی مثل حکایت درمانی اینا میمونه. توی بحث بیوگرافی روایی داستان زندگی افراد خیلی خونن یک چیزی داره به نام سختی زندگی، و این سختی زندگی با تغییر دین به آرامش پیدا میرسه. یه نکته هم بگم، روانشناسی تغییر دین سکولاره دیگه، وقتی طرف به آرامش برسه به هدفش رسیده و من مسلمان باید اینو خوب بخونم اما برای دین خودم استفاده کنم، پیشگیری کنم، چه عاملی میشه که طرف تغییر کیش بده؟ یکیش دلبستگی ناایمنی دینیه تو دوران کودکی. دلبستگی مهمه، تربیت مهمه، اون که ما این بحران رو حل بکنیم.
ببینین من همینجا میخوام ببین درست میفهمم که این تغییر فردیه، ولی من سوالم همینه، چرا این فردیه توی یه جامعه مسیحی میشه تغییر به مسلمانی، اینجا میشه تغییر به مسیحیت؟ دقیقا همون نکته شما سوال که میفرمایین آقا این مسئله میخواد به آرامش برسه، فکر میکنه این تغییره. خب وقتی اینه، پس ما نمیتوانیم بیایم آقا مسئله فردیست، شما نمیتوانید تغییر کیش رو اجتماعی ببینید. شما فهمیدید که آقا تغییر کیش مسئله فردیست. آقا فردیست ولی یک عامل اجتماعی در اون اثر دارد که اون عامل تعیین کننده است. و مسئله اینه که ما آیا میتوانیم صرفا من روانشناس باید بیام که آقا من روانشناس در این حیطه، ولی انتظار نداشته باشی که من بیام کل مسئله رو حل کنم. اگه کل مسئله خواست حل بشه، نگاه جامعه شناسیش هم اینه. اگه این جامعه شناسی این نگاه تغییر پیدا نکند، همچنان هست، این زیر ساخته همچنان هست، همچنان ما در معرض هست. من مسئله هم اینه.
این یه چیزی هست که بحث سند این مسیحی، این که میگن که آقای جیم راسون یه مقاله در مورد امت اسلامی میگه که وقتی که نوجوانی مسجد نرود، راحت در روی کلیسا میره. و یه آماری میده، میگه چقدر جوانای ما مسجد نمیرن، چقدر جوانای ما هفته یه بار میرن، چقدر جوانای ما ماهی یه بار میرن. یه آمار رسمیه که میاد بیده. بعد توی این مقاله تنها چیزی که خیلی به چشم آدم میخوره اینه که ما یه چیزی داریم به نام شکست هویتی. و توی اون مقاله که ملاجی اندرسون بحث بررسی هویت امت اسلامی در ایران، چیزی ما داریم به نام امت، امتی که یک گسستی پیدا میکنه، امتی که بحران پیدا میکنه. حالا اون تمی که زمینه یه سستی خانواده ها میشه
و اینا شما به صورت فردی نمیتونی حلش کنی،
نه
تا نیای تو امت و اینو بازیابیش نکنی و به حالا مثلا جنگ ایجاد کنی، گروه ایجاد کنی، نمیدونم هیئت ایجاد نکنی، این به صورت فردی و مشافر فردی به هیچ وجه مشکلش حل شدنی
نیست. اما میشه مدیریتش کرد، اما اصلش اون شکست هویتیه. حالا به قول من تو این چند سال اخیرا ما متاسفانه فاصله با نسل جوانمون یه مقدار زیاد شد و این باعث میشه که این بحران بیشتر بشه و نسل جوان به سمت متاسفانه فرابرجا بیشتر بره.
خب تشکر میکنیم از حرف بزرگوار. اگر
یه نکته دارن آقای،
یه نکته دیگه هم دارم،
اگر یه نکته دیگه هم دارم
خواستم از بزرگوار مثل بازو کنیم. بعد
خب من نه این بحثه نکته مهمه تو بحث فرقه، تو بحث روانشناسی فرقه آیا بحث اجتماعی داریم یا نداریم؟ تو بحث روانشناسی فرقه ما بحث اجتماعی داریم یا نداریم؟ این خیلی مهمه. بحث روانشناسی فرقه بحث شستشوی ذهنیه، اصلش فشار اجتماعیه و روانشناسی فرقه جزء مباحثی روانشناسی اجتماعیه. یعنی شما وارد یک جمعی میشی، جمع فشار میاد، جمع چیز میکنه. اصلا مدل هایی که ما داریم مثل جیلیب دانه چارچانی همش اجتماعیه، اما چیزی که تو اینجا ما میده باز تأثیر به اون فرده. برای همین یک قرائت روانشناسی فردی رو نسبت به اون فشار اجتماعی بررسی
میکنه.
خیلی متشکرم.
در شبکه مجازی کسی سوالی طرح کرده؟
نه، من جواب می‌نویسم.
در شبکه مجازی
پیام شما
پیامی
سوال نبود؟
من این سوال را نمی‌بینم.
یه خانم ظاهرا
چرا لینک
لینک صحبت کنم؟
بله میتونه همه صحبت کنه. میشه خانه شما بکنه؟
بله
خانومه؟
شما آجا هم خواهی بگیم بفهمه تا شروع کنه خانومه. اگر سوال
اگر سوالی را دارید خانومه بفهمید سوالتون را بزنید که مطرح کنید سوالتون.
بعد هم سوال
سوالشون جا بگیم میخواییم پایی کنم صداشو نمیاد
صدای شما را نداریم. اگر سوال را تایم بکنیم تا ببینیم.
سلام
یک سوال فرد میکنم. این راه حلی برای مباحث
فردی
دارید؟
پرد چیه؟
پرد پوشه پرد؟
چی؟
مباحث فردی میرسن
آبا حلی برای مباحث فردی دارید؟ برای من سوال کنم. من گروه شده نیست که اگر به هر حالی که تغییر پیش داده یا مواجه میشین توی فرقهی وارد شده الان ما با هم خودمون با اون یه مناظری شاید خانم سوال شما که بله یه دوری که من برداشت کردم از سوال شما منظور این است که اگر بخوایم خودمون با یه فردی که تغییر در واقع پیش داده یا اینکه گرایش به فرقه ای که کرده یه گفتگویی داشته باشیم چه راه حلی داره که ما بتونیم با او وارد گفتگو بشیم. ظاهرا منظور شما سوال اینه. بله خدمت جناب آقای حاجی گلستانی هستیم برای ارائه این مطلب. اگر اساتیدی هم باز نظری در رابطه دارن آقای جلدی و آقای حسینی ما میتونم کمک کنم.
آقای یکی از مطالبی که خیلی هم اشاره کردم بحث روکبه خانواده محور. وقتی فردی فرقه میشه 40% واسه کلامیه، 60% واسه بحرانهای هویتیه. بحرانهایی که فرد باعث میشه که به یک نارامشی برسه، به یک بحرانی برسه که تلاش کنه به یه زندگی جدیدی برسه. شما به عنوان یک فردی که دوست ایشونی باید ارتباط صمیمی خودتون رو حفظ بکنید، چالش های فکریش رو پیدا بکنید، بحران های اجتماعیش رو پیدا بکنید. توی مثلا یه بحث مثلا درمان یکی از کارهایی که خیلی دشمنوب میدن اینه که روی کرده سیستم داشته باشید، یعنی بهبود روابط خانوادگی. وقتی خانواده آروم بشه، وقتی تنش آروم بشه، وقتی فضا آروم بشه، وقتی که اون بحران ها آروم بشه فرد آرامش پیدا میکنه برای انتخاب صحیح. پس اولین گامی که میتونید راه حل بدین اینه که شما بیایید که فردی یه طرف رو بشناسید.
بحران اقتصادی داره کمکش کنید که مشکل مالیش حل بشه، بحران فردی داره کمکش کنید با صحبت کنید، مشاوره برید کمکش کنید، مشاوره پیدا بکنه، دوره درمانش رو طی بکنه، مشکلات خانوادگیش مثلا کمک کنید بتونه حل بکنه. راهکار اینه، راهکار اینه که ما بتونیم اون حل اون مشکل رو انجام بدیم. حل شدنش باعث میشه که طرف نسبت به زندگی بهتری پیدا کنه و آرام تر بشه.
من توضیح بدم در حال جواب ایشون را بفرمان که معمولا اینو افراد تو گیراشی فرقا اشاره یک سری بحران های فردی هستن که اون مسائل مداخله کرده و اون تغییر هیچ ایجاد شده. بنابراین ما باید به مسائل اشتغال و حل اون بحران ها، اگه اون بحران ها حل بشه و این بحران ها چیزایی است که مثلا با گفتگو و اینها حل بشه، باید به هر حال زمینه های فراهم کرد که از اون بحران فرد بیاد بیرون.
آیه هیدری آیه اکر ساکن در مباحث خانواده محور که فرد دچار ناآرامشی است، این مطالب که بیان کردیم بیشتر تئوریست در مقام عمل این طور نیست، راهکار عملی و منتج نتیجه بیان کن. آیا شما موردی به عنوان کیس درمان کرده اید؟ به عنوان کیس درمان کرده
درباره این که آیا این مدل انجام شده به عنوان کیس حضوری انجام شده باشه؟ نه، من ورود نکردم. خب توی فضای ایران باید از ارگان‌های خاص اجازه داشته باشیم. بحث من هم بحث کاملا تئوری نیست، بحث علمیه که متخصصینی عمر خودشون رو گذاشتن 60 سال، مثلا خود همین بحث روانشناسی فرق 90 سال روانشناسی تغییر دین کار شده و خود آقای استیون هستن که این مدل رویکرد استرس تعاملی رو آورده. مدل کاملا علمیه، حالا توی مراحل خودشه و پایان نامه ایشون با نام بایت مدل کنترل فکر که همین رویکرد استرس تعاملی رو هم توش آورده دفاع کرده آقای دکتر استیون هستن. تئوری بودن این بحث رو نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم که بگیم این فقط صرفا یه تئوریه. نه، شما مثلا اگر رویکرد استرس تعاملی رو از دکتر استیون حسن بخونید، حالا یه چند تا کتاب هم داریم از آقای دکتر استیون حسن ترجمه شده، یکیش گسستن بند هاست که خب اجمالیه خیلی، یکی هم مبارزه با ذهن شویه مال آقای دکتر استیون حسن، یه دو جلد کتاب تویشون ترجمه شده، یکی هم این ذهن آزادی که هنوز تو ایران ترجمه نشده و به صورت تفصیلی روی کرده سرش تعاملی رو میاد توضیح میده برای خانواده.
نوشتن کجا این بحث کار شده؟ ما توی ایران، این در ایران انجام شده؟
این بحثی که کار شده توی آمریکا کار شده، کلن بحثای روانشناسی فرقه زیر نظره انجمن روانشناسی کالک آمریکاست. یه انجمن خیلی کوچیکیه تو بحث روانشناسی فرقه داره کار میکنه و نظریات زیادی داریم دیگه، مثل ادگار شاین، جی لیفتون، مارگارت تالارسینگر و خود آقای دکتر استیون حسن. بعدش چیه؟
خانده پرس نگر سوالی دیگه نیست که
خوب نیست
نه چون نه خوب نیست.
اگر سوال دیگری نیست ما شما رو باید سنجا رو تیده من یه بحثی رو آنه یک سوالی رو داشتم به عنوانه که یه گرده ای رو داشته باشیم به جنبندیه، در واقع میخواستم بدم که میتونیم به یک جنبندی کاربردی هم ما برسیم. ظاهرن تو برحال مدل هایی که ارائه شده تو جامعه ما گرایش ها بیشتر به مدل مشاوره محوره، یعنی طبیعتا مدل های حالا جبری که جواب میده. گرچه در بعد از خانواده ها این مدل های جبری وجود داره و ما الان گرایش های فرقه ای اینا مشاهده میکنیم که با تعارض پدر و مادرها مواجه میشه، ملاقاته پدر و مادرها مواجه میشه و به جهت این که پدر و مادرها اطلاعات کافی در این عرصه ندارن، طبیعتاً بحث مدل های جبری رو می آورن برخیشون و برخی هاشون که یک مقدار اعتقاد داشته باشن به بحث مشاوره، به بحثمون به روکرده مشاوره ایجاد میکنن که متاسفانه روکرده مشاوره هم آسیب هایی داره. یعنی آسیب هایی که در روکرده مشاوره وجود داره کمتر از آسیب های جبری نیست، یعنی ما متخصصینی نداریم که در این عرصه بتوانن که چه مشاوره هایی را تو این عرصه ارائه بیدن. کسانی را تربیت نکرده در حوزه تغییر دین، تغییر کیش، اینها الان برای خود برخی روانشناسان شاید یا مشاوره گران معتقد بودن که این کار ذاتاً کار ناپسندی نیست. یعنی خب طرف میخواد دینش ترک بده، خب بده، وقتی با تغییر دین و یک آرامش میرسه و هدف روانشناسی هم در واقع
تغییر دین
آرامشه، خب این اصلا ذاتاً کاره. بلکه به جای اینکه به فرد مشاوره بده به خانواده ها مشاوره میگه، میگه که شما به شکلی با این فرد مدارا کنید. اینم باز آسیب های مشاوره، آسیب های خانواده محور در واقع اونم آسیب هایی داره و از اون میشه خانواده های ما آگاهی های چندانی در این عرصه نداره، حتی فردی هم توی خانواده و فامیل بخوایم پیدا بکنیم. اصلا نوع این روش ها و مدل هایی که تا الان ارائه شده به نظر من مدل های سنتی است، چون وقتی نگاه میکنیم تو جامعه های امروز تغییرات ایجاد شده که این مدل های سنتی جواب نمیده. یک، هویت ها داره تغییر پیدا میکنه. دو، خانواده اون اصالت پیشین سنتی خودش را نداره و با توجه به این که سه، شکاف نسلی، یعنی آگاهی هایی که نسل های نو، مثلا الان ما وارد نسل های دهه 90 که داریم وارد میشیم، آگاهی های علمیشون از دهه 80 و همطور به ترتیب آگاهی ها از دهه های قبلی بیشتره. یعنی یه نوجوان آگاهیش از بسیاری افراد زیادتره، اعتراض زیادتره. این شکاف های نسلی که ایجاد شده به نظر بنده هیچ کدام از این روش ها با این آسیب هایی که داره پاسخون نیست و ما باید به دنبال در واقع روش هایی باشیم، شیوه هایی باشیم که اون شیوه ها درمانگر باشه و در این حال متناسب با تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر تو جامعه ما ایجاد شده.
یه نکته‌ای گفتم که بحثی که توی ایران انجام شده چه شکلی است. جدیدن یه کاری رو توی تهران دارن انجام میدن توی بحث سیستمی اسلامی، یعنی یکی از خانم دکترهای هیئت علمی یک مدل مشاوره درست کرده که توی مثلا یک کلینیک معنوی بیان افراد فرقه‌ای بیان صحبت بکنن. خب اولین چیزی که باید گفت این عیناً مشاوره خروج آمریکاست، یعنی مشاوره خروج از فرقه یا آمریکا همین در روش بود و یکی از معضلات و مشکلات اصلیش اینه که طرف به چه عنوانی بیاد با اون مشاور صحبت کنه. اگر جذب شده خب جذب شده دیگه، به فرقه پیوسته. اگر تغییر دین داده خب تغییر دین داده. اگر دو دل باشه میارزه بره با مشاوره مثلا معنویت درمانی برای تغییر دینش صحبت بکنه. اما بیشتر افرادی که جذب میشن دیگه خواهان رفتن پیش مشاور نیستن. یکی از دلایلی که رویکرد استراتژیک تعاملی، رویکردی که خانواده محوره بسیار قویه و سنتی هم نمیتونید بگیم سنتیه. ببینید اینکه شما میایین میگین که رویکرد استراتژیک تعاملی سنتیه، نه، رویکرد استراتژیک تعاملی جدیدترین مدل درمانی فرقه است تو آمریکا. قدیمی ترینش برنامه زدایی، اون بحث کمپ. مدل بعدیش مشاوره خروجه که یک مشاوره معنوی بیاد با یه مراجعه صحبت بکنه، حالا مراجعه گوش کنه گوش نکنه، اما وقتی شما میایی به صورت شبکه‌ای ام ای را میندازی، مردم رو اون خانواده ها رو تو هم شبکه میکنی، کار یادشون میدی، بهشون یاد میدی چجوری صحبت کنن، بهشون یاد میدی. حتی مثلا توی کتاب ذهن آزادی که من میخوندم، متاسفانه این کتاب هم ترجمه و چاپ نشده، طریقه هدیه دادن رو میاد آموزش میده، میگه چجوری صحبت کن، چجوری درباره فوبیای فرقه صحبت کن. این نکته خیلی مهمیه. نوشتن که سلام رو کرد سرش تعاملی چند درصد موفق بوده. ببینید ما درباره فرقه داریم صحبت میکنیم و آمار نداریم، نه به همون آمار میدن نه آمار به همون کسی ارگانی میده. تو ایران که اصلا نمیدونیم چقدر مثلا مدل ها موفق بودن، اونو اصلا اطلاع نداریم. اما یه مدلی هم داشتیم به نام مدل درمانگر. این مدل درمانگر هم همون مشاوره خروج بود که یه فرد میرفت مشاوره میداد به فردی که جذب شده به فرقه و کمکش میکرد که برگرد. اما خب حالا یه اجباری پشتش بود، خب دادگاه میمد مثلا یه حکم میداد، خب فرد تحت فشار داره میره مشاوره. حالا بگیریم مشاورم خوش اخلاق باشه، چه ارتباط روانی با اون مشاور هست؟ همین رویکرد استراتژی تعاملی جز مدل‌های جدیده و سال آقای پایان نامه‌ای که توی این بحث نوشته شده مال 3-4 سال پیشه و خیلی خیلی جدیده. حالا شما 10% میپرسین میگین چند درصد، من اطلاع ندارم، اما مدل جدیدیه، رویکرد جدیدیه. اون سه مرحله شکستن فوبیا، اصلا استراتژی این مدل CBT و سیستمیه. حالا اگر CBT کار کرده باشید و اگر هم اطلاع از سیستمی داشته باشید، خود دکتر استیون حسن توی کتابش میگه من یک مدلم رو بر اساس CBT و سیستمی نوشتم.
مشکل آمار اینه که اصلا خود افرادی هم که بخوان اعلام بکنن اونام تحصیل داره.
نه خاموش چشم
در روی کنم
به زور دارم میشنم
در روی کنم در روی کنم مطالعه درمانگر به نوعی اجبار است و این اجبار با هدف روانشناسی که ایجاد آرامش هست مغایرت داره.
سوال یه چیه؟
بله همونجوری که دوست ذاتاً نمیشد که این را جد مثلا روش های فشار را اصلا ذاتاً نمیتوان اونها را شناختی رو شدوش بگم مدل نبا شناختیه جهت این که اصلا با آرامش تنافی داره تا آرز استقاقی جات بکنه استراحه نباید به این گفته.
توی بحثی که مشاور ارجاع میدیم به مشاور، حالا با سیستم مثلا نامه ارگانی یا مثلا فضای خاصه، خب این خیلی خطرناکه چون طرف به اجبار میاد. خود آقای دکتر استیون حسن چندین بار میگه برنامه زدایی و مشاوره خروج به خاطر این فشار موفق نبود و مدل من موفقه چون تلاشش اینه که خانواده رو توانمند کنه. ببینید ما بحثمون درباره اینه که اگر خانواده ها توانمند بشن خیلی قبول میشه میتونن کار کنن. یه سوال پرسیدن آیا ما نتیجه‌ای داشتیم درباره این مدل. سال 1340 یه انجمنی توی اصفهان کار میکرد به نام انجمن مبارزان کلیسا، بسیار توانمند، با کلیسای انگلستان مبارزه میکرد. من میتونم بگم همین رویکرد استراتژیک تعاملی همون انجمن مبارزان کلیسا دوره 1340 شمسی اصفهانه، چون کاملا مردمی، کاملا خانواده، اما سیستمی با سرشبکه‌های علمی و توانمند که بتونه این کار رو هدایت
کنه. ایگر استیون حسن بچه مبنای این حرف
رو ببینید. آقای استیون حسن یه تجربه شخصی داشت، گفتم از 18 تا 25 سالگی عضو فرقه بوده، بعد جدا میشه از فرقه ایمونی های آمریکا و میره روانشناسی میخونه، بعد نظریات جیلیپتون رو کار میکنه، بعد نظریات جیلیپتون رو ادامه میده و بستش میده و مدل بایتس رو میاره. ببینید ما بحث من بحث تخصصیه، مقاله من دارم توی بحث روانشناسی فرقه تو مگیران بزنید میاد، چند تا مقاله دارم، کتاب دارم، بحث تخصصیه. یعنی اینها مثلا باید نظریه جیلیستون رو بخونی، نظریه گاشان رو بخونی، نظریه شیشگانه مارگارت آلاستینگر رو بخونی تا متوجه بشی مدل بایت چیه و به تبع مدل بایت روی کار استراتژی تعاملی چیه. ما یه چیزی به قول معروف کلی داریم میگیم، اما این بحث کاملا تخصصیه و باید منابع کتابا اینها رو مطالعه کرد. مبنای آقای استیون هستن بر اساس مدل بایته و مدل نفوذ فرقه موسوم به بایت یکی از مدل‌های جدید نفوذ فرقه است و بر اساس اون مدل درمانی رویکرد استراتژی تعاملی شو نوشته.
خب
وقتاً روبت ما بوده.
خب تشکر می‌کنیم از اساتید بزرگوار. ما تا اینجا به این در واقع جمع‌بندی توی این بحث‌ها رسیدیم که این مدل استیبل حسن فعلا عنوان آخر مدل یا هر عنوان در واقع خانواده محور بیان شد یا همون مدل تعاملی استراتژی اون که یه مفهوم عام‌تر یا داره فعلا حالا بگم که بهترین مدلی است که ارائه شده برای در واقع درمان بحث‌های گرایش‌های فرقه‌ای. اگر سوالی نیست و نکته خاصی را اساتید بزرگوار ندارن ما یه خداحافظی کنیم. ممنون، تشکر از حضور در شبکه مجازی و همچنین از اساتید بزرگوار که این بحث را ارائه دادن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آله.